بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف ولادت امام حسین علیه السلام و خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. این که تأکید شده سلام به اون بزرگوار در مناسبت ها و موقعیت های مختلف، به خصوص امام حسین علیه السلام یک ویژگی در بین ائمه علیه السلام از این جهت داره. خب یک جهت همین است که ما در واقع با این یاداوری ها، با این سلام ها و توجه ها بتوانیم ارتباط معنویمون رو با اون بزرگوار و با مقام معنوی ولایت که امروز امام زمان عجل الله فرجه الشریف در واقع متصدی اون در دنیا هستند رو تقویت کنیم. و البته حالا به تعبیری که مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه این تعبیر رو داشتن، حالا دستگاه امام حسین علیه السلام با بقیه فرق داره. بالاخره امام حسین به خاطر ویژگی هایی که در دوران حیات اون بزرگوار اتفاق افتاد و به مسئله کربلا، یک موقعیت و جایگاهی در بین ائمه علیهم السلام دارند که متفاوت با جایگاه بقیه ائمه. و حالا خود اون بزرگوار هم ظاهرا در اون عالم یک ارتباطی دارند با موالیان و علاقمندانشون که با بقیه فرق داره و معمولا شاید یکی از کسانی که بیشتر توفیق پیدا میشه تا انسان تشرفی پیدا بکنه به حضورش، امام حسین علیه السلام باشه به خاطر همین ویژگی ها. امیدوارم انشاءالله این روز روز مبارکی باشه برای شما و همه شیعیان اهل بیت علیهم السلام و انشاءالله همه ما مشمول دعاهای خاص امام زمان عجل الله فرجه الشریف در این ایام باشیم. من عرض کردم به دوستان الله یک مطلبی رو روز سه شنبه انشاءالله عرض میکنم، اما جلسه ما به عنوان تجلیل از اون مقام ولایت امروز انشاءالله قبل از ظهر برقرار، اگه دوستان توفیقی بود فرصتی بود خدمتشون هست. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث نیابت در حج حضرت امام فرمودن بلوغ شرط است، عقل شرط است به نحو مطلق. ما هر دو رو یه قیدی بهش زدیم، گفتیم بچه غیر بالغ ممیزی که قابل اعتماد باشه میتواند نایب بشه، هرچند احتیاط اینه که اکتفا به فعلش نشه. مجنونی که تحقق قصد از اون باشه و قابل اعتماد باشه میتواند نایب بشه، هرچند احتیاط اینه که اکتفا به فعلش نشه. شرط سومی که امام فرمودن شیعه اثنا عشری باشه نایب، که مرحوم سید هم همین رو فرمودن. بعد فرمودن لعدم صحت عمل غیر المؤمن، غیر از شیعه اثنا عشری عملش صحیح نیست. و این کان معتقدن به وجوبهی و حصل منه نیت القربه، ولو معتقد به وجوب حج باشه ولو نیت قربت ازش متمشی بشه. بعدش هم فرمودن شون میگه صحیح نیست، صحیح نیست اینجوری فرمودن. ظاهرا و اعمال شیعه هم که بعد نه ایشون میگه صحیح نیست. لعدم صحت عمل غیر المؤمن و این کان معتقدن به وجوبهی و حصل منه نیت القربه. بعد مرحوم سید یک ادعای رو مطرح کرد که کسی بگه خب برای خودش به درد نمیخوره، مانع داره، ولی برای دیگران به درد میخوره، خب این برای یکی دیگه نیابت بکنه. ایشون فرمود چنین ادعایی کما ترا، یعنی واضح البطلانه، که وقتی برای خودش به درد نمیخوره برای دیگران چطوری به درد میخواد بخوره. گفتیم اون چی که در آثار ما در گذشته میبینیم شرط اسلام هست که ابتداعاً مطرح شده و نتیجهش این است که نیابت کافر صحیح نیست. بعد یه بحثی رو گذشتگان مطرح کردن که منوب عن نمیتواند کافر باشه و بلکه منوب عن نمیتواند غیر شیعه باشه. در نایب نگفتن نایب باید شیعه باشه، گفتن نایب باید مسلمان باشه. استدلالی که کردن برای اینکه نمیتواند کافر نیابت بکنه، گفتن لعجزهی از نیت القربه، گفتن چون نمیتونه قصد قربت بکنه نمیتونه نیابت کنه. بعد دیدیم بعضی ها توضیح دادن مثل جناب فاضل مقدار که شرایط نیابت یه سری به نایب برمیگرده یه سری به منوب عن. البته توجه دارید در عبارات امام عروه فقط شرایط نایب مطرحه. بعد گفتن که خب در مورد نایب، نایب باید خودش عمل شرعاً صحیح باشه و کافر عمل شرعاً صحیح نیست. چرا؟ دو دلیل ذکر کرد مرحوم فاضل مقدار. یه دلیل این که نیت قربت ازش متمشی نمیشه. دلیل دوم اجماع، که البته اجماع رو ایشون مقدم ذکر کرد، که اصلا ما اجماع داریم که حج کافر صحیح نیست ولو قصد قربت بکنه. یک اشکالی کرد ایشون بر صاحب شرایع که صاحب شرایع گفته لعجزهی عن نیت القربه، گفت عجز به معنای واقعی نیست چون این میتونه مسلمون بشه و قصد قربت بکنه. بله، به خاطر اینکه مسلمون نیست در حال کفرش عاجز. بعد در اون طرف منوب عن ایشون گفت خب برای اینکه بتواند یک کسی از کسی نیابت بکنه باید اون طرف مقابل یعنی منوب عن یه طوری باشه که بشود با این عمل عذاب از او دفع بشه یا ثواب برای او حاصل بشه. خب کسی که کافره نه عذاب ازش دفع میشه، عذابش هست، و نه ثوابی براش ثابت میشه چون کافر ثواب نداره. در مورد غیر شیعه از مسلمانان ایشون فرمود خب اصحاب گفتن که مخالف نمیتونه منوب عن باشه، نایب نها. ایشون فرمود البته شهید اختصاص داد به ناسبی. بعد ایشون فرمود که استثناء کردن پدر رو، که ابن ادریس این استثناء رو هم نپذیرفت. خب اشکالی که ایشون، یعنی نکته‌ای که ایشون گفت قبلش این بود که منوب عن باید به گونه‌ای باشه که تحقق ثواب برای او یا دفع عقاب از او ممکن باشه. آیا مخالف غیر شیعه تحقق ثواب یا دفع عقاب ازش ممکنه؟ ایشون به عنوان مؤید نظر شهید فرمود ما معتقدیم که کسی که مخالف بوده و بعد مستبصر میشه شیعه میشه، این اگر حجشو درست انجام داده باشه صحیحه، نیاز به اعاده نداره. یعنی ما برخلاف کافر که ایشون فرمود اجماع داریم بر بطلان حجش در مورد مخالف، ایشون میخواد ادعا بکنه که ما اجماع داریم یا لااقل مثلا این نظر مشهوره که اگر مستبصر شد اعاده لازم نداره، یعنی حجش صحیحه، برخلاف کافر که مثلا اجماع داریم که حجش باطل. بعدشون وارد یه بحثی شد که جلسه قبل عرض کردم، حالا امروز اشاره کنم. ایشون میگه اگر ما قائل باشیم به این که مقصود از اجزاء اون معنایی است که ابتداعاً گفتن زوال الاسم، یعنی گناه برداشته بشه، در این صورت بعید نیست بگیم صحیحه، فلا کلام فسخه، صحیحه. اما اگر قائل باشیم به دومی، یعنی بگیم حصول ثواب برای او، ایشون میگه اگر این حصول ثواب رو به معنای انقطاع عقاب بگیریم، خب ببخشید، میگه اگر ما قائل باشیم به انقطاع عقاب برای غیر شیعه که عقابشون متوقف میشه، اون وقت معنا داره که ثواب بهشون برسه. اما اگه بگیم نه اینا مخلد فی النارن، اصلا دیگه عقابشون متوقف نمیشه، دیگه ثواب کجا بهشون برسه، چه ثوابی بهشون برسه؟ در مورد صحت نیابت از پدر، ایشون میگه خب این روی مبانی یه بحثه، خب اگه بگیم دفع به اصطلاح دفع عقاب قبوله، مثل تفسیر اول، اگر دومی رو بگیم با همون نکته‌ای که اونجاست، بعد ایشون میگه خب اصلا بحث حج برای پدر از قبیل بر به والدینه، یعنی چیه؟ خب این هم یه چیزی که شهر گفته با پدر مادرتون خوب رفتار کنید ولو که کافر باشن، یه خیریست، یه بریست، بنابراین منافات نداره صحتش برای پدر. خب عبارات دیگران رو دیدیم باز، حالا من از اینجا رد شم، علامه اسلام رو مطرح کرد دوده، هم در قواعد هم در تحریر، بعد عبارات مسالک که تقریبا همون نکته هایی بود که در عبارات های جناب فاضل مقداد هم به اون اشاره شد، فقط ایشون اشاره کرد به روایتش که اونا اشاره نکردن، که روایتی که ما داریم منع از حج برای ناسبیست، که حالا میگیم فقط روایات ما مربوط به ناسبیه، هیچ روایتی در مورد حج از ناحیه غیر ناسبی نداریم ما، فقط مربوط به ناسبیه. خب من عبارت مسالک رو هم فعلا رد میشم، یک عبارتی رو میخواستم، حالا مدارک هم باز رد میشیم، عبارت چشه بعد خودتون بخونید، من توی چیز آوردم، عبارت های مرحوم آقای خونساری رو من فقط میخوام یک اشاره بکنم تو جامع المدارک. ایشون اینجا میفرمان این که در نائب اسلام شرط شده، چون ایشون میدونید مختصر نافع رو داره شرح میکنه، جامع المدارک شرح مختصر نافع، و مختصر نافع شرطی که ذکر کرد ایمان نبود در نائب، اسلام بود، در نتیجه مرحوم است احمد آقا دارن عبارتش مختصر نافع رو و همون در واقع اسلام رو توضیح میده. ایشون میفرمان خب این که گفتن نایب باید مسلمان باشه، یعنی غیر مسلمان نمیتواند نایب باشه، به خاطر اینه که عملش صحیح نیست غیر مسلمان و عاجز از قصد قربته و اجری هم در آخرت نداره جز عقاب و خاری، هیچی نداره، و ادعای اجماع هم شده که ایشون اشاره میکنه. بعد از اینکه ایشون این نکته رو اشاره میکنه، این استدلالا رو که گفتیم، ایشون میفرماد اجماع اگر باشه که فلا کلام فی، آیا واقعا ما یه اجماعی داریم که نمیشود نایب کافر باشه یا حج کافر باطل است؟ خب اجماع دیگه، حالا فلا کلام فی. میگه اما این بقیه بچهایی که ذکر کردن ما نمیتونیم همچین به این راحتی قبول کنیم. میگه مثلا ما داریم که اگر مسلمانی مرد و مسلمانی اونجا پیدا نمیشد که اینو غسل میت بده، اهل کتاب بیان اینو غسل بدن، و اگه این اعمالش باطله، غسل اهل کتاب مثل غسل ندادن میمونه دیگه. خب غسل هم که میدونید یه چیزیست که قصد قربت میخواد دیگه، شستن که نیست، شستن خارجی که نیست، بندازید تو آب بشوری، مثلا ظرف میشوری، لباس میشوری، غسل اونجوری که نیست، که شستن خالی که نیست، شستن با قصد قربت با یک شکل خاص. ایشون میگه که این که ما بگیم اینطوری کافر مثلا نمیتونه با اینا، خب نه، خب اگه عملش باطله، قصد قربت هم ازش متمشی نمیشه، مگه استرار قصد قربت میاره؟ تکلیف رو برمیداره، اثر وضعی که درست نمی کنه که. الان ما میخوایم بگیم غسل کافر، غسل میتش درسته، نمیخوایم بگیم که جایزه، که ما تکلیف که نمیخوایم بگیم حرامه یا جایز، بگیم تکلیف رو برمیداره، حرمت رو برمیداره، تکلیف که کار نداره، حکم وضعی رو میخوایم درست کنیم. ایشون میگه خب این حکم وضعی گفتن درسته دیگه، گفتن غسلش درسته، در حالی که با استرار که صحت غسل تأمین نمیشه، قصد قربت متمشی نمیشه، غسل دادن اون مثل غسل ندادن میمونه، مثل میمونه که بشورنش همینجوری بدون غسل شستشو بدن. حالا چه اهل کتاب باشه اصلا، چه غیر اهل کتاب، یکی اونو غسل بشوره، اینجوری که نیست. گفتن اهل کتاب یا قضاوی این که مثلا اهل کتاب بالاخره به خدا معتقدن، بالاخره یه فرقی داره دیگه، ما در احکام هم بین اهل کتاب و سایرین در بعضی جهات فرق قائلیم دیگه، مثلا تو اون بحث‌های مربوط به عرض کنم خدمت شما احکام اهل ذمه، خب اونا مربوط میشه به اهل کتاب، سایر کفار رو نمیگیره. نه نه، مقصود به روش ما، ما نه اون مقصود، فرض این که اونا به شکلی که ما میگیم یه کافری بیاد و همون شکلی که ما میگیم غسل انجام بده. بعدشون میگه اجر و ثواب هم مال کافر که نیست، که کافر قرار نایب باشه. شما میگه کافر اجر نداره، خب نداشته باشه، ثواب نداره، خب نداشته باشه، مگه ما اجر و ثواب برای کافره میخوایم؟ اینجا نایب کافرها، نه منوبعن. منوبعن که مسلمونه. شما میگید در نایب اسلام شرطه، چرا؟ چون عمل کافر اجر نداره، خب نداشته باشه، عمل کافر اجر نداره، منوبعن اجرشو میبره دیگه. بعدشون میگه خب این که شما میگه نیت قربت نمیتونن بکنن، جوابی که ایشون میده اینه، همونی که دیروز من عرض کردم، ایشون میفهمد عمل عجز عن نیت القربه فممنوع بالنسبه الى جمیع الکفار، همه کفار اینطوری نیستن که عاجز از قصد قربت باشن. بله بعضیشون که اصلا خدا رو قبول نداره عاجز از قصد قربت، ولی اینطوری نیست که همه کفار اصلا خدا را قبول نمیشه باشن، قصد قربت براشون معنی نمیشه باشن. عرض کردم حالا اشکال جدید کفر که اصلا خیلی با خیلی از این چیزها قابل جمعه. من یک چیزی رو اینجا آوردم برای یادآوری، حالا دنباله عبارت ایشونو فعلا رها کنم، مسئله ای است که قبلا خوندیم اول بحث اما القول فی الحج بالنذر والعهد والیمین، اولین مسئله ای که خوندیم این بود که یشترط فی انعقاد النذر و عهد یمین البلوغ والعقل والقصد والاختیار، فلا تنعقد من الصبی و این بلغ عشرن و این صحت العبادات منه ولا من المجنون والغافل والصاحی والسکران والمکره. بعد فرمود والعقوا صحتها من الكافر المقر بالله تعالی بل و ممن یحتمل وجوده تعالی و یقصد القربه رجاءً فیما یعتبر قصدها. اونجا یه بحث مفصلی کردیم که آیا نذر و عهد و یمین قصد قربت درشون لازمه یا نیست. بعضی ها مثل مرحوم آقای خویی گفتن قصد قربت لازم نیست، توضیح دادیم. یه تعلیقه مرحوم آقای بروجردی داشت، هی به اون ارجاع دادیم، گفتیم مقصود از قصد قربت اون عبارتی است که مرحوم آقای بروجردی در تعلیقشون بر عروه فرمودن. بعد اونجا آخرش این نتیجه این شد که اینجا به صورت تعلیقه ما ذکر کردیم که نذر و عهد و یمین امور قصدی هستند که لا یمکن تحققها به شکل المعتبر فی الشریعه الا عمن قصد معانیها منتسبتن الالله ولا یمکن ذلک فی الکافر الذی لا یحتمل وجوده تعالی. کافری که اصلا احتمال وجود خدا را نمیده درش نذر و عهد و یمین متصور نیست. خب اون حرفی که اونجا زدیم خوب دقت کنید، معناش این بود که کافری که احتمال وجود خدا رو میده، نه کافری که اعتقاد به خدا داره، یعنی کافری که اعتقاد داره به طریق اولا، کافری که احتمال وجود خدا رو میده قصد قربت ازش متمشی میشه، چه رسد به کافری که اصلا به خدا اعتقاد داره، اون که قصد قربت ازش متمشی میشه. بنابراین ما اونجا امام فرمودن، ما هم قبول کردیم که نذر و عهد و یمین کافری که قصد قربت ازش متمشی بشه منعقد میشه. پس مشکلی در قصد قربت کافر نیست. یعنی نمیگیم هر کافری قصد قربت ازش متمشی میشه، ولی بعضی از کفار قصد قربت ازشون متمشی میشه. پس کافری اگه باشه قصد قربت ازش متمشی شد، مشکل قصد قربت پیدا نمیکنه. مسئله دیگه ای که هست بحث اجماعه. خب این اجماع، حالا ادعا هم شده که اجماعیست، واقعا مثلا تصریح نمیدونم، من احراز نکردم، ولی حالا این اجماع مثلا به احتمال زیاد به این برمیگشته که مثلا کافر چجوری میشه حجش درست باشه؟ کافره دیگه. مثلا الان یکی همینجوری از ما پرسه مثلا یه بودایی میشه بیاد حجش درست باشه؟ نه، بودایی دیگه، به اسلام قبول نداره، چجوری میخواد بیاد حج انجام بده؟ ولی اگر این بودایی ما آمد مثل اون هندوی ما توی اون اجلاس، گفت آقا هندویسم یه آینه، یه در واقع روش سیر و سلوکه، من هندوی مسلمانم، گفت من هندوام، لباس هندویی و جرم تنش بود، من هندوام ولی مسلمانم، مسلمانم نه. خب این جنین مسلمونی رو شاید ما بهش نگیم مسلمون، یعنی به اصطلاحات اسلام ما مسلمون نباشه، یعنی چی؟ هندوی مسلمون دیگه چیزی بگه؟ مسلمون که هندو نیست، هندوها بت پرستن، چی میشه هندو مسلمون هندو یعنی چی؟ حالا این میگه آقا من قبول میکنم اسلامو، بعد بیاد بگه خب آقا این یه آینه، این حج یه مناسکه. الان این دیدگاه های پلورالیستی زیاده ها تو دنیا، ترکیباتش هی درست میشه، دائم ادیان مختلف با هم ترکیب میکنن، بعضی هم که اصلا مدعی هن اصلا دین
بدون این اشکال خاص که همه‌شو میگن قبول داریم، هم میریم کلیسا اشعای ربانی میخونیم، هم میریم مسجد نماز جماعت میخونیم، هم میریم کنیسه مثلا چی میکنیم، هم میریم نمیدونم معبد هندوها اونجوری که اونا عبادت میکنن باز همه رو میگن عبادت یا طرق الالله به عدد انفاس خلائق، اینم همش طریق الالله دی. حالا اگه از این مبانی اینجوری یکی داشت، حالا این از نظر کلامی درسته یا نه، نه ما قبول نداریم، ولی این که ما قبول نداریم یه بحثه این که این آدم واقعا اینطوری میتونه، یعنی از نظر خارجی امکانش میشه که این آدم میگه آقا این حج خودش میتونه یه راه تقرب الالله باشه واقعا. ولی من به اون معنای خاص کلمه اسلام رو که شما میگید نمیگم. البته میگه من قبول دارم پیغمبره، خود پیغمبر شما پیغمبره، اونم اومده مردم رو دعوت کنه به سمت خدا، همچون که عیسی آمده، موسی آمده، بودا آمده، همه اینا همه رو با هم یکی میکنه، زرتشت همش یکی، میگه همه اینا اومدن دعوت کنن به سمت یه حقیقتی. اینا اشکال، اینا بحثایی که تو مثلا فلسفه دین صدف و نمیدونم پوسته و میگن آقا اینا پوسته است، بریز دور پوستش و صدفش، دین یه چیزی دیگه، گوهر دین یکیه، همه اینا ظواهره، ظواهر که مهم نیست، حالا این یکی اونجوری یکی اونجوری. خب اگه اینجوری مثلا یکی دیگه از دین سرخپوستی و قبائل آفریقایی و همه اینا رو میگیرن، آخه اینا چون من تو اجلاس های ادیان بودم دیدم دیگه همه جور هست میگن، مثل این چیزا، این فرودگاه های بین المللی یه چیزی شبه باغ وحشه، همه جور موجود شما اونجا میبینید، یه موجودات منحصر به فرد گاهی توی فرودگاه ها میشه دید، این فرودگاه های بین المللی چیزهای عجیب و غریبی، آدمیزادهای عجیب و غریبی اونجا میبینید که جای دیگه اینجوری جمع نمیشن، اونجا از همه جای دنیا نیست میاد، یه چیزهای عجیبی شما میبینید. بعد این اجلاس های ادیان هم برای خودش یه باقی وحش جدیده، یه چیز عجیبیه، یعنی وقتی مثلا من در اجلاس های ادیان بزرگ شرکت داشتم، مثلا فرض کنید کنگره جهانی ادیان 2004 بارسلونا، 9000 نفر از سراسر دنیا، 10000 نفر از سراسر دنیا اومدن، چیز عجیب و غریب، همه جور آدمیزاد پیدا میشد توش، هر یک اعتقادات عجیب و غریب، زمین و زمان به هم بافته و تعجب آدم میکنه که اصلا این ترکیبات چجوری شکل میگیره، ولی هست. بعد خیلی هم همچین راحت هن بعضی هاشون، همچین مشکلی هم ندارن. حالا مثلا یکی از اینا بگه آقا میگم حج، میگم قشنگم میاد مثل شما، میگه هر چی شما رساله آقای بهجت هم بدا من برات عمل میکنه، عیب نداره عمل میکنه برات، قصد قربت هم میکنه، همچی خیلی هم باحال نمازش هم میخونه و مثلا همه اون کارا رو هم برای شما انجام میده. بنابراین اینا رو میشه مثلا ما بگیم مطلق اعمال کافر باطله، یه همچین اجماعی به همچین چیزی نمی، من برام یه همچین اجماعی، البته مرحوم آقای کنساری هی از کنار اجماع رد شده، فهمده اگر ثابت باشه فلا کلام فی بد رد شده، خب بله اگر ثابت باشه مثلا، یعنی کاشف از رأی معصوم باشه، مقصودش اینه، خب بله. بنابراین با اینا نمیشه خیلی به اون نتیجه رسید که نایب باید حتما مسلمون باشه، همچین چیزه، یعنی کافر بالاخره که قصد غربت ازش متمشی میشه، عملش هم درست انجام میده، این برای منوبعن صحیح نباشه. یک اشکالی آقای آست احمد آقا میکنه که این اشکالی است که مرحوم آقای خویی در نیابت طفل کرد این اشکال رو، و اون اشکال اینه، ایشون میفرماد ما ادله نیابت یه جوری نداریم که به نحو مطلق بگه نیابت، تا بعد اون وقت. بله ایشون اینجا این عبارت ایشون اینه، میفرماد فل اولا الاستدلال لهو مع قطع النظر عن الاجماع به عدم کون ادله صحت نیابه التي على خلاف الاصل مطلقتا، میگه ما در ادله نیابت اطلاق اونجوری نداریم که کافر و مسلم رو بگیره. ایشون میگه ما همچین اطلاقی نداریم. این اشکالی بود که مرحوم آقای خویی در نیابت صبی فرمود ولو صبی ممیز اعمالش صحیحه، هیچ انقلتی تو اعمالش نیست، ولو اصلا مورد اعتماد از آدم بزرگم مورد اعتماد تره در این که عملش درست انجام میده، باز این که این اگه کاری رو بکنه ذمه یکی دیگه فارغ بشه محل بحثه. چرا؟ فهمون به خاطر اینکه دلیلی که نیابت رو به نحو کلی بتونه اثبات بکنه و اطلاق اینقدر گندهی داشته باشه ما نداریم. شبیه این اشکال رو امام به صراحت تو تعلیقشون بر عروه در نیابت صبی داشت. امام در تعلیقه عروه شون فرمود که اصلا ما اطلاق اینطوری نداریم که شامل صبی بشه که حالا بگیم صبی ممیز رو میگیره یا نمیگیره. ما همچه اطلاقی نداریم، از اول اصلا اطلاقی نیست، نه اینکه اطلاقی هست مثلا قید خورده باشه، اصلا اطلاقی ما نداریم ایشون فهمید. خب ما الان روایت شد دیگه اینجا هست، البته تو اون اسلایدهای آخر من پیدا کردنش طول میشه. ما قبلا روایت شد دیدیم که در روایات نیابت بعضی جاها تعبیر رجل بود، که این رجل از باب این بود که قضیتون فی واقعتن، تعبیر این بود که مثلا به مردی پول دادن رفت نیابت کرد، یا حضرت به مردی پول داد برین، خب از باب این یه مرد بوده داده، نه اینکه مرد بودنش موضوعیتی داشته باشه. در بعضی تعابیر داشت که من حج عن انسان اشترکا، اون روایت که مرحوم خویی فرمود یحیای ازرق مشترک بین ثقه و غیر ثقه، معلوم نیست ثقه مورد نظر باشه، ما پذیرفتیم که این همون یحیای استقلالی ثقه است. بعد اونجا گفتیم من شامل صبیم میشه. خب اون بحثی که ما اونجا کردیم که گفتیم این عبارات اختصاص به بالغ از توش در نمیاد، عبارات نیابت، خب همون بحث رو اینجا میگیم، میگیم اون عبارات اختصاص به مسلمان از توش در نمیاد. مگر اینکه کسی بگه آقا به تعبیر مرحوم سید انصراف داره اون روایات به مسلمان، خب این انصراف اون اشکالی که قبلا اونجا در صبی گفتیم، ایشون گفت انصراف داره به مرد، حالا ایشون نه مسلمان و کافر که اونجا مطرح نبود، بالغ و نابالغ بود، گفت انصراف داره به بالغ. ما گفتیم این انصراف از کجاست؟ کثرت وجوده یا کثرت استعمال؟ خب این از ناشی از کثرت وجوده. خب عادتا نایب ها بالغ بودن دیگه، الان هم اینطوره، اکثر نایب ها بالغ هن دیگه، چند نفر نایب نابالغ ما داریم مثلا، اگر کسی هم نابالغ این نایب قرار بود. خودم انصراف ناشی از کثرت وجود مانع نمیشه از اطلاق. اون وقت این نکته که الان شما فرمودید یه چیزی غیر از انصراف، بگیم مثلا ارتکاز، مرتکز مسلمون ها این بوده که آقا این در فضای اسلامی دارن این مطالب رو میگن، میگن مثلا کسی نیابت کنه از کسی در نماز، نیابت کنه در روزه، نیابت کنه در حج، درسته تعبیر کسی انسانی، من انسانون رجلون، همین تعابیر اینجوریه، ولی یعنی انسانون مسلم، رجلون مسلم، اون من یه قید ارتکازی داره غیر از انصراف ها یا کثرت وجود کرد، نه اصلا یه ارتکاز ما داریم که آقا مرتکز این بوده است که این بحث در فضای مسلمونی دارن این احکامو بیان میکنن، نه در فضای عام از مسلمان و کافر
که بگیم من یعنی چه مسلمون چه کافر، نه، من یعنی من مسلمان، اون شخصی که انسان یعنی انسان مسلمان، رجل یعنی رجل مسلم، همش یه قید مسلم داره توش، تو فضای اسلامی دارن این بیان رو میکنه. خب اگه این حرف رو بزنیم، یه سوال، اگه این حرف رو بزنیم، این حرف رو در کجا ادعا میکنیم؟ خوب دقت کنیم. یا شما میگید در مطلق تکالیف این قید ارتکازی هست، لله علی الناس حج البیت، یعنی لله علی الناس المسلمین حج البیت، ناس داره تو قرآن ولی مقصود ناس مسلمان، کتب علیکم یعنی علی المسلمین الصیام، نه علی غیر المسلمین. من نمیدونم اقم صلات لدلوک شمس الی غسق اللیل، یعنی اقم جناب مسلمان، نه مطلق دیگه. اینجوری بگیم، اگه اینجوری بگیم، خب بعد وقت معناش میشه که اصلا تکالیف برای غیر مسلمونا نیست، همچیزی رو ما نمیگیم. ما میگیم کفار معاقبن در فروع همچنان که معاقبن در اصول و مشترکن با ما در تکلیف. ما اینو میگیم دیگه، مشهور ما اینو گفتیم. ما که نگفتیم نماز مال مسلمان هست. درسته کافر نمیتونه نماز بخونه به خاطر اینکه مثلا قصد قربتش متمشی نمیشه، نمیتونه روزه بگیره، ولی با این همه عقاب میشه، میگه آبا من نمیتونستم قصد قربت کنم، میخوام مسلمان میشدی قصد قربت میکنه، همون جوابی که قبلا همیشه دادیم. پس ما یه همچین ارتکازی به این بزرگی رو قبول نمیتونیم بکنیم، چه این با اون مسلم ما که کفار مکلف به فروعند جور در نمیاد اگه اینجوری باشه، که اصلا هیچ تکلیفی مال کافر نیست، همه تکالیف مال مسلمان است، همچین ارتکازی نداره. اگه بگیم خب این ارتکاز فقط در دائره نیابته که آقا نایب باید مسلمان باشه، ولو تکلیف اعم است از کافر و مسلمون، اما نایب باید مسلمون باشه، همچین ارتکازی رو به چه دلیل ما ادعا کنیم؟ به یه وقتی الان میگید این ارتکاز داریم، خب نتیجه فتاوا، همه فتوا دادن که آقا باید نایب مؤمن باشه، شما مرتکزتون شده که اصلا نایب غیر شیعه نمیتونه باشه. خب این ارتکازات ناشی از فتواست، قبلا گفتیم این ارتکازات که به زمان نص معلوم نیباشه، که اون ارتکازی که مانع از ظهوره ارتکاز زمان نصه. یا اسلام شرطه، خب به خاطر اینکه مثلا فقهای ما فتوا دادن اسلام، ما میگیم خب ارتکاز پیدا کردیم مسلمون باید باشه، اما واقعا در زمان نص مرتکز مسلمون ها این بوده که نایب نمیتواند کافر باشه. بله عادتا میگفتن نایب نمیتونه، از این باب که کافر نمیتونه، عادتا کافری که نماز بخونه یا کافری که روزه بگیره یا کافری که حج انجام بده نیست، عادتا هم که چیزی نیست دیگه، کدوم مسلمون هاش نماز نمیخونن، کفارش نماز بخونن، مسلمون هاش روزه نمیگیرن، کفارش روزه بگیرن، روزه بگیر و نماز بخون و حج برو بخشی از مسلمانان، نه همه. حالا بعد یه عده‌ای که کافرن اصلش اصلا نه پیغمبر رو قبول دارن نه اسلام رو قبول، اینا نماز بخونن خب معلوم نماز نمیخونن، روزه بگیرن نه معلومه روزه نمیگیرن، حج برن معلومه حج نمیرن، اما اگر میرفتن انجام میدادن چی؟ از چی؟ از ادله تکلیف یا از ادله نیابت؟ خب اون که حرف خلاف مجمعون علیه، اصلا مشهور نه، مجمعون علیه که میگن کفار مکلف به فروع، این حرف معناش اینه که اصلا مکلف به فروع نیستن، اصلا نماز برای اونا نیست، روزه برای اونا نیست، حج برای اونا. خب عیب نداره، این نظر حضرت عالی گفت، به قول استاد ما نظر هر کس برای خودش محترمه، فرمایش شما محترم سلام نو برای به عنوان فرمایش شما، ولی نظر فقهای ما که این نیست. اونی که فقهای ما معتقدن میگن آقا کفار مکلف به فروعن، بنابراین یه ارتکاز بزرگی که همه تکالیف شامل کفار نشه ما نداریم. بیایم تو دایره نیابت، آیا یه همچین ارتکازی در حوزه نیابت رو میتونیم احراز کنیم؟ بگیریم فقط تو نیابت کفار مکلف هستن ولی نیابت نمیتونن بکنن از مسلمون، ولو قصد قربت کنن، ولو عمل رو درست انجام بدن نمیتونن نیابت کنن. همچین ارتکازی داریم؟ خب باشه حال سم مازه مثلا شما بدهی داری یه کافری بره بدهی شما رو بده، شما میگی که نمیشه دایب نمیتونه دیگه چطوری میتونه یه کافر، خب یه میشه دیگه قصد قربت چه نمیخواد میخواد یه بدهی تفت صاف میشه دیگه. حالا قصد قربت، حالا اگه قصد قربتش متوقع ببین، نه اگه شما اشکال رو مثل محقق و دیگران میگی لعجزهی عن القربه، نه خب حالا فرض کردیم که این عاجز نیست، همینی که آقای استعمده ها گفت کی میگه که کفار مطلقا عاجزن، نه میشه قصد قربت، قربت الله دیگه، نه قربت یعنی قربت به اله پیغمبر که این چونی پیغمبر ما رو قبول نداره، خب نداشته باشه خوب هستی ولی شما خیلی پلورالیستی از اومد شدی، از نظر اصطلاح فقهی هر کی مسلمون نیست کافره ولی خدا رو قبول داشته باشه، از مسلمان هم در اعتقاد به خدا قوی تر باشه، این ما در فقه به این میگیم کافر، به اون یکی میگیم مسلمون. اون مسلمان همین اعتقاد سطحی به خدا و پیغمبر داره میگیم مسلمون، به اون کافری که خیلی محکم به خدا اعتقاد داره ولی به پیغمبر ما اعتقاد نداره به اون میگیم کافر. ما روی این مبنا، اون که شما میفرمایید که تغییر مبانیه، بگیم آقا هر کی خدا رو قبول داشته باشه درسته حسابی، این اصلا کافر نیست، یعنی ما کم چیز نمیگیم، اصطلاح ما که این نیست، ما هر کی که مسلمان نباشه میگیم کافر، اصطلاح فقه اینه. حالا اون بحث های دیگه میشه، یعنی اون ما الان اون بحث ها کار نداریم. عرض من اینه که حالا این اشکال میمونه، فردا جواب میدیم. فقط دو تا نکته رو شما دقت کنید، روی این دو نکته فکر کنید برای تا فردا غیر از این چیزی که گفتم. یک نکته این که خب ورود کفار به منطقه مکه ممنوعه. چی؟ چی نه نه از باب این که نه نه گفت، نه از اون باب که گفت که عمر رو نمیشه گرفت گفت ما گرفتیم، نه این که حالا رفته تو کار نداریم، چون شرعاً ممنوعه این وقتی میره تو آیا میتونه قصد قربت بکنه با توجه به این که الان حضورش تو مسجد منع داره، حضورش تو مسجد منع داره، این یه بحثه. نه نه یعنی اون بحث داریم که نهی در عبادات نمیشه عبادت منهی عنه رو قصد قربت کرد، یعنی الان نهی داره میتونه یا نه، این یه بحثه. یه بحث دیگه این روایاتیست که صاحب وسائل نقل کرده در باب چندومه بیا دیگه باب بیستم تحت عنوان عدم جواز الحج عن ناسب الا ان یکون ابا نائب و عدم جواز الحج بهی، ایشون گفته نیابت از ناسب و اینکه ناسب نایب بشود این جایز نیست، چون یه روایت دوم این باب روایت اولشو مرحوم چی بود شهید ثانی اشاره کرد، روایت اول باب بود که روایت وهب ابن عبد ربه، ولی روایت دوم که روایت علی ابن مهزیاره داره لا یحج عن الناسب ولا یحج بهی، که ظاهرش اینه که میخواد بگه نه ناسب میتواند منوب انه شیعه باشه نه نایب شیعه، که بگیم خب این روایات ازش استفاده میشه که اگه ناسب نمیتونه پس کافر به طریق اولا نمیتونه. این دوتا نکته، یکی من از ورود به منطقه مکه و یکی مسئله این روایات، بحثش انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.